برای مردم و ملت فلسطین، از حیث اینکه در رأی اخیر بسیار بارزتر و خیلی شفافتر در چند بند مستقل 15 قاضی دیوان بین المللی دادگستری رأی صادر کردن، مبنی بر اینکه اولا دولت اسرائیل به عنوان کشور اشغالگر شناخته شده، کشور فلسطین به عنوان منطقه اشغال شده به رسمیت شناخته شده، در یکی از بندها دولت اسرائیل در واقع گفته که فوراً کلمه فوراً داره توش، باید متوقف بکنه ادامه اشغالش رو، و همچنین دولت اسرائیل رو مسئول جبران خسارات وارد شناخته. این بندها خیلی نکات حائز اهمیتی است که به نظرم میتونه سرنوشت ساز باشه برای مردم فلسطین.
این تحول جدید موجب نگرانی صهیونیست‌ها نیز شده است، چرا که بر اساس آن امکان بیشتری برای تحریم کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی صهیونیست نشین فراهم می‌شود. روزنامه صهیونیستی هارتس گزارش داد رأی دیوان بین المللی دادگستری احتمالاً موجب گسترش دامنه تحریم‌ها علیه شهرک‌ها خواهد شد. در این گزارش همچنین آمده است این رأی موجب خواهد شد که صادرات صنایع نظامی اسرائیل به شدت کاهش شود. پیامدهای رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی و سران جنایتکار این رژیم خواهد بود که افکار عمومی جهان و فعالان مدنی و حامیان صلح نیز از این روند استقبال می‌کنند. عملیات گروه‌های مبارز فلسطینی طوفان الاقصا به نوعی موجب توجه جدی افکار عمومی جهانی به شرایط مردم فلسطین شده است و مقامات تل‌آویو نیز در وحشت و نگرانی پیگیری و محاکمه جنایات خود و لزوم پاسخگویی به آن در محاکم بین المللی خواهند بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. اکنون دعوت میکنم با برنامه صدای کتاب با مدت 15 دقیقه همراه باشید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داود عرفان در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما به تبریز رسیده است. ساعت 7 صبح 24 قوس 1400 با صدای زنگ موبایل از خواب بیدار می شوم، اما خواب آلوده زنگ را قطع می کنم دوباره میخوابم. ساعت 8:30 بامداد دوباره از خواب برمیخیزم. سری وسایل باقی مانده را در کوله پشتی قرار میدهم. نگاهی به اتاق میاندازم تا چیزی جا نگذاشته باشم. پاسپورتم را از مسئول مسافرخانه تحویل میگیرم و به سوی ارگ که در همان حوالی است راه میافتم. از ارگ فقط یک دیوار باقی مانده است و این دیوار نشان از عظمت ارگ تبریز میدهد. من اطلاعات زیادی از این ارگ ندارم، اما با دیدن آن دیوار و بخش کوچکی از کاشیکاری روی آن میتوان حدس زد که روزگاری اینجا مرکز قدرت تبریز بوده است. گویا این ارگ مورد حمله توپ روس‌ها هم قرار گرفته و سوراخ شده است. در کنار ارگ مصلای تبریز قرار دارد که از نوع معماری آن میتوان حدس زد که ساختمان نوسازی است، اما آنقدر بزرگ است و دو مناره چنان بزرگی دارد که ارگ تبریز با آن همه بزرگی در مقابل آن کوچک می نماید. روبروی این مصلا در دو روز اقامتم متوجه شدم که چای و دمنوش صلواتی پخش می کنند. من دیشب دمنوش کاکوتی نوشیده بودم. از محوطه ارگ و مصلا بیرون می آیم. خیابان تربیت تبریز در همین نزدیکی است. این خیابان بناهای قدیمی زیادی را در خود جای داده که با آجرهای ریز و شبه قرمز نظر هر گردشگری را جلب می کند. هرچند خیابان تربیت زیبایی خاص خود را دارد، من باید مسجد کبود را ببینم. اگر فقط اجازه داشتم یک جای تبریز را ببینم، قطعاً مسجد کبود را انتخاب می کردم. از این مسجد تعریف‌های زیادی شنیدم. نمیدانم چرا برای من شناسه هر شهری مسجد جامع آن است. شاید مسجد جامع هرات و اصفهان چنین ذهنیتی را در من خلق کرده است. به هر صورت به مسجد کبود می روم. ورودی مسجد شبه دالانی است که از دو طرف محوطه مسجد امتداد یافته. کار آن تازه است و در آخر این زاویه هنوز کار پایان نیافته است. برگوشه ای از مسجد هنوز هم بقایای کاشی وجود دارد. این کاشی ها شباهت عجیبی و کاشی های آرامگاه خواجه عبدالله انصاری دارد. شبستان مسجد با کاشی های لاجوردی زیبایی آراسته شده است. بخش های بزرگی از این کاشی ها فرو ریختند، اما بقایای آن به شدت زیبا و چشم نواز است. کاشی های درون مسجد شباهت فراوانی به کاشی های گازرگاه و مسجد جامع هرات دارد. برخی از کاشی های داخل مسجد مرمت شده است که از دور تفاوت کار قدیم و جدید را می نمایاند. تابلوی معرفی مسجد تاریخ بنای آن را 870 هجری قمری معرفی می کند که در زمان قراقویونلوها و در زمان سلطنت جهانشاه کامل شده است. زلزله این بنا را نابود کرده و سپس دوباره مرمت گردیده است. مسجد کبود بدون شک یکی از زیباترین مسجدهای منطقه ماست که هر صاحب ذوقی را به وجد می آورد. موزه آذربایجان در نزدیکی این مسجد قرار دارد. ساعت 10 صبح وارد موزه می شوم. موزه دو بخش دارد. بخش نخست آثار قبل از اسلام و بخش دیگر آن آثار اسلامی. هرچند نام موزه آذربایجان است، اما تقریبا از تمام نقاط ایران از شهر سوخته زابل گرفته تا نیشابور و جیرفت و اهر آثاری را در خود جای داده است. این آثار در بخش قبل از اسلام شامل فلزات، سفال و سنگ هستند. چیزی شبیه گردنبندی که از لاجورد ساخته شده نیز به چشم می‌خورد. موقعیتش را نوشتن، احتمالاً خراسان، اما فکر می‌کنم کار بدخشان باشد که لاجورد آن معروف است. در همین قسمت دو بخش دیگر هم وجود دارد که برای هر بیننده‌ای باید جالب باشد. در گوشه دو جسد درون شیشه قرار داده شده و راهنما میگوید که از بخش موزه عصر آهن اینجا آورده شده است. بر روی دیوار تابلوی بزرگی ساخته شده است که زیبایی فوق‌العاده‌ای دارد. از راهنما در مورد این سنگ می‌پرسم. تابلویی که در کنار این سنگ نصب شده نام اثر را سنگ بسم الله ثبت کرده است. این تابلو که جنسی از سنگ مرمر دارد با ابعاد 130x380 تقریبا 3 تن وزن دارد. در سال 1270 هجری قمری در مصر ساخته شده است. سازنده آن محمد علی قوچانی میرزا سنگلاخ 8 سال برای ساخت آن وقت گذاشته است. راهنمای موزه میگوید که او این را برای آرامگاه حضرت پیامبر در مدینه ساخته بود، اما به دلیل جنگ و ناامنی آن را به ایران انتقال داده است. در وسط آن بسم الله بزرگی نوشته شده و به گفته راهنما سازنده با خط نستعلیق با 3 زبان فارسی، ترکی و عربی آن را مزین کرده است. طبقه دوم این موزه که آثار دوران اسلامی را در خود جای داده است، دو بخش مجزا دارد. در یک بخش آثار سفالی، چینی، سنگی و فلزی ادوار اسلامی از مناطق گوناگون ایران و بیشتر از خراسان را در خود جای داده و بخش دیگر کلکسیونی از سکه ها و مهرهای تاریخی است. این بخش جذابترین بخش موزه آذربایجان است. سکه‌های از دوره هخامنشیان تا قاجار به ترتیب ادوار تاریخی در آن وجود دارد. هر دوره تاریخی نام حاکمان آن دوره نوشته شده و سکه‌های آنان جلوی نامشان قرار گرفته است. بسیاری از حاکمان هم سکه‌ای ندارند. هرچه تاریخ به جلوتر می‌رود، تعداد سکه‌ها اضافه می‌شود. دوره تیموریان را بیشتر دقت می کنم. در این دوره تقریبا از تمام حاکمان آن سکه وجود دارد. اما دو اشتباه فاحش در این بخش وجود دارد. نخست این که پایتخت تیموریان را سمرقند نوشتند، در حالی که پس از تیمور تا زمان اضمحلال این دوره هرات پایتخت تیموریان است و در این باره اینقدر سند تاریخی وجود دارد که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی ماند. و دوم این که سلطان حسین بایقرا را حاکم محلی تیموریان قلمداد کردند. تمام متون تاریخی برجای مانده از دوره تیموریان خاطر نشان کردند که سلطان حسین بایقرا در دوره دوم مکتب هرات تمام رقبای خود را از میدان بدر کرد و توانست بر تمام امپراتوری تیموریان تا روزی که زنده بود حکم براند. بخش مهرهای پادشاهان هم از جمله دیدنی های این بخش است. مهرهای سنگی زیبا، نقش آنان بر روی سازه شبیه موم و عکس کامپیوتری هر مهر وقت زیاد و دقت فراوان می طلبد. اما چه کنم که ساعت 2 بعد از ظهر بازدید از تمام مناطق باستانی تعطیل می شود و من باید عجله کنم تا جاهای بیشتری را ببینم. این عجله مرا واداشته که از خیر صبحانه بگذرم. از راهنما تشکر می کنم و از موزه بیرون می آیم. در کنار مسجد کبود پاساژ تجاری به نام کبود ساختند. از درون این پاساژ می توانی به موزه عصر آهن تبریز برسی. من دیروز این راه را پیموده بودم. دوباره از همان مسیر به موزه عصر آهن می روم. تا یادم نرفته باید بگویم که در تبریز تا بخواهی خانه قدیمی و موزه وجود دارد. موزه سنجش، موزه آب، موزه عصر آهن، موزه مطبوعات و... برای دیدن آن همه آثار تاریخی هفته ها وقت نیاز است و من مجبور به گزینش می شوم. دو موزه عصر آهن و موزه آذربایجان و دو خانه قدیمی، خانه استاد شهریار و پروین اعتصامی که آن دو هم موزه ادبی نامیده می شوند. موزه عصر آهن مجموعه ای از جسدهای انسان و سفال است که با لایه‌برداری های گوناگون از زیر خاک پیدا شدند. محل موزه گویا قبرستانی بوده که کاوش‌های باستان‌شناسی به چنین کشفی نایل آمده است. تابلوی سایت موزه گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز اطلاعات مفیدی را در مورد این موزه نشان می‌دهد. محوطه در حدود 3 هکتار زمین است. پیشینه مطالعات باستانشناسی نشان می‌دهد که اولین خاکبرداری در سال 1377 توسط نصرت الله معتمدی شده و در سال 1379 دکتر نوبری حفاری را ادامه داده و در ادامه گورستان مربوط به عصر آهن شناسایی شده و در سال 1382 این پروژه به پایان رسیده است. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یک قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشون میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتانم بدانین.
شنونده های گرامی برنامه های رادیو دری، شما عزیزان می توانید با این دو شماره پیشنهادها، انتقادها و مطالب خود را به ما پیامک کنید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. جهان رنگ عنوان برنامه بعدی است که با مدت 10 دقیقه تقدیمتان می شود.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. با هستیم وداع تو و من چه میکند؟ با فرصت نیامده رفتن چه می کند؟ بخت سیاه ز چشم کسان جوهرم نهفت، شبهای تار ذره بر روزن چه می کند؟ فریاد از که پرسم و پیش که جان دهم؟ کان غایب از نظر به دل من چه می کند؟ هستی برای هیچ کس آسودگی نخواست، گر دوست این کند به تو دشمن چه می کند؟ تیغ قضا سر همه در پا فگنده است، گردون در این مساف به جوشن چه می کند؟ هر شیش دل حریف تگ و تاز عشق نیست، جایی که مرد ناله کند زن چه می کند؟ رنگ به گردش آمده ای در کمین ماست، گر سنگ نیستیم فلاخن چه می کند؟ دل خندکار زشتی اعمال کس مباد، زنگی چراغ آینه روشن چه می کند؟ آه از مآل خرمی و انبساط عمر، با گل در این بهار شکفتن چه می کند؟ دلهای غافل و اثر وس تهمت است، بر عضو مرده مالش روغن چه می کند؟ داغ دل از تلاش نفسها همان بجاست، در سنگ آتش این همه دامن چه می کند؟ تسلیم عشق را بر اونت چه نسبت است؟ بی دل سر بریده به گردن چه می کند؟
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. با هستیم وداع تو من چه می کند؟ با فرصت نیامده رفتن چه می کند؟ نکته جالبیه. بعضی وقتا میگه که ما از وداع ناراحت و نگران هستیم، برای این که بعد از این عمر به چگونه خواهیم گذران. ولی میگه این هستی ما، عمر ما اینقدر کوتاه هست که کرایی حرفا رو نمی کنه. فرصتی که به دست نمی آیه و اندک هست، رفتن در این بین چی معنی داره و چی نگرانی داره؟ با هستیم وداع تو من چه می کند؟ با فرصت نیامده رفتن چه می کند؟ تیغ قضا سر همه در پا فکنده است، گردون در این مساف به جوشن چه می کند؟ ارتباط گردون و جوشن این هست که آسمان دارای ستاره هایی است و سوراخ سوراخ تلقی میشه و جوشن یا همون زره هم همین شباهت رو داره و جوشن یا زره هم این حالت رو داره. به همین دلیل در شعر بیدل بسیار مواقع آسمان به جوشن یا احیانا شخص جوشن پوش تشبیه شده. بیدل در جای دیگه هم داره، میگه که پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدبیر، گفت دیده ای آخر جوشنی که من دارم. و یک نکته جالب در یکی دیگر از بیت‌های این غزل هست و او ترکیب شیشه دل هست. ما بسیاری مواقع سنگ دل شنیدیم به معنی آدم بی‌رحم و نازک دل هم شنیدیم یا دل نازک. حالا ترکیب شیشه دل رو به دل به کار برده و گویا در اون زمان رایج هم بوده، یعنی آدم دل نازک برخلاف سنگ دل. و این ترکیب جالبی است که ما میتونیم در زبان امروز ازش استفاده بکنیم، یعنی به جای دل نازک یا نازک دل به کسی بگیم شیشه دل. بسیاری مواقع متون کهن ما با ما کمک میکنن برای این که ما ذخایر زبانی خودمون را نیرومندتر کنیم و در واقع واژگان و ترکیب‌های بیشتری برای استفاده در زبان داشته باشیم. از این جمله میتونه همین کلمه شیشه دل باشه. هر شیشه دل حریف تگ و تاز عشق نیست، جایی که مرد ناله کند زن چه می کند؟ رنگ به گردش آمده ای در کمین ماست، گر سنگ نیستیم فلاخن چه می کند؟ فلاخن وسیله‌ای بوده که سنگ را در داخل او می گذاشتن و بعد او را برگرد سر می چرخوندن و رها می کردن و سنگ پرتاب می کردن. وسیله‌ای بوده برای پرتاب سنگ و به وسیله چرخش دور سر و ایجاد قوه گریز از مرکز این سنگ رو پرتاب میکرده. به همین دلیل فلاخن با گردش ارتباط داره و اینجا بیدل با گردش رنگ یا گردیدن رنگ، رنگ آدم عوض میشه و تغییر حال پیدا میکنه، ارتباط داره. رنگ به گردش آمده ای در کمین ماست، گر سنگ نیستیم فلاخن چه میکند؟ و یک بیت دیگر که باز یک توصیه اخلاقی داره، دلهای غافل و اثر وز تهمت است، بر عضو مرده مالش روغن چه میکنه؟ کسی که مرده باشه دیگه روغن بر بدن او به مالی چه به درد میخوره و موعظه برای دل غافل چه کار میتونه بکنه؟ خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد و باد صبح و قدم قدم شد نقاب ور قباش بوی گل گشتم.